با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که بقیه کتاب اول تواریخ شامل وقایع گوناگون پادشاهی داوود است که از زاویه دید خدا با ما در میان گذاشته می شود. در اول تواریخ فصل 11 آیه 1 می خوانیم: رهبران اسرائیل به هبرون نزد داوود رفتند و به او گفتند ما گوشت و استخوان تو هستیم. به یاد دارید در کتاب سموئیل که این بخش از تاریخ را تعریف می کرد، به ما گفته شد در مدتی که داوود برای 7 سال پادشاهی بر طایفه جنوبی یعنی یهودا و بنیامین را در اختیار داشت، پای تخت او شهر هبرون بود. اما توضیحاتی در ارتباط با این دوره در کتاب اول تواریخ نمی‌بینیم. چرا؟ چون خدا به قوم اسرائیل به عنوان یک ملت با 12 قبیله نگاه می‌کند. از زاویه دید خدا، داوود موقعی واقعا پادشاه اسرائیل شد که تمام 12 طایفه او را پذیرفتند و به او گفتند ما گوشت و استخوان تو هستیم. اول تواریخ فصل 11 آیه 2 میگوید حتی زمانی که شاول پادشاه بود، سپاهیان ما را تو به جنگ میبردی و به سلامت برمیگرداندی و خداوند خدایت فرموده است که تو باید شبان و رهبر قوم او باشی. آنها حمایت و دست خدا را در این مورد تشخیص داده بودند. داوود پادشاه نشد تا زمانی که مردم او را به عنوان منتخب خدا برای پادشاهی قبول کردند، که این موضوع 7 سال پس از اینکه او شروع به سلطنت بر یهودا و بنیامین کرد اتفاق افتاد. در اول تواریخ فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم پس در هبرون داوود در حضور خداوند با رهبران اسرائیل عهد بست و ایشان همانطور که خداوند به سموئیل فرموده بود او را به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب کردند. اکنون او بر 12 قبیله اسرائیل پادشاه شده است. از دیدگاه خدا این زمانی است که داوود پادشاهی خود را شروع کرد. اول تواریخ فصل 11 آیه 4 میگوید سپس داوود و آن رهبران به اورشلیم که محل سکونت یبوسی ها بود و یبوس نیز نامیده میشد رفتند. داوود سرزمین اسرائیل و آن منطقه را به خوبی می شناخت. فکر کنم که او مانند کف دستش با آن منطقه آشنا بود و شاید حتی بهتر از جاسوسانی که یوشع در زمان ورود قوم به آن سرزمین فرستاده بود آنجا را می شناخت. داوود شهر اورشلیم را به عنوان پایتخت انتخاب کرده بود. محلی که معبد باید ساخته می شد در آنجا بود. اینجا هم انتخاب داوود و هم انتخاب خدا بود. در کلام خدا مطالب زیادی در مورد شهر اورشلیم نوشته شده است. البته شهر اورشلیم امروز بسیار تغییر کرده است و همان شهر قدیمی نیست. باستانشناسان کشف کردند که دیوار شهر در محلی برخلاف محل کنونی آن بوده است. شهر داوود پایین تر قرار داشت و آنها می توانستند به معبد در بالا نگاه کنند. بعداً دیوارها برداشته شدند، روی کوه صهیون هم خانه‌ها ساخته شدند و معبد در قسمت پایین قرار گرفت. امروز هم به همین صورت باقی مانده است. اکنون بخش بزرگی از شهر اورشلیم بالاتر از منطقه معبد قرار دارد. محدوده معبد بر روی کوه موریان واقع است که مانند یک برآمدگی از میان شهر اورشلیم امروزی عبور می کند. در طرف دیگر بیرون از دیوار تپه جلجتا قرار دارد که به مکان جمجمه معروف بود و محلی است که عیسی مسیح در آنجا به صلیب کشیده شد. این شهری بود که داوود انتخاب کرد. در اول تواریخ فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم: ولی اهالی یبوس از ورود آنها به شهر جلوگیری کردند. پس داوود قلعه صهیون را که بعد به شهر داوود معروف شد تسخیر کرد. داوود قلعه صهیون را تصرف کرد و در آنجا کاخ خود را ساخت. داوود به کوه صهیون بسیار علاقه داشت. اول تواریخ فصل 11 آیه 6 ادامه می دهد: و به افراد خود گفت اولین کسی که به یبوسی ها حمله کند فرمانده سپاه خواهد شد. یوآب پسر سرویه اولین کسی بود که به یبوسی ها حمله کرد، پس مقام فرماندهی سپاه داوود به او داده شد. یوآب شخص اول در خدمت به داوود می باشد. او مشاور داوود بود و همچنین مقام اول در اداره و رهبری ارتش را داشت. او یکی از مردان شجاع و مبارز داوود بود. در مورد مبارزات او و چگونگی رهبری ارتش و اینکه چگونه برای داوود جنگید قبلاً گفته شد. یوآب فرمانده داوود شد. او فرمانده تمام افسران ارشد در ارتش و تمام سربازان دیگری شد که ممکن است وجود داشتند. در اول تواریخ فصل 11 آیه 7 می‌خوانیم: داوود در آن قلعه ساکن شد و به همین جهت آن قسمت از شهر اورشلیم را شهر داوود نامیدند. شهر داوود در واقع منطقه کوه صهیون می‌باشد. ظاهراً در این محل بود که کاخ داوود ساخته شده بود. داوود کوه صهیون را دوست می‌داشت. اول تواریخ فصل 11 آیه 8 می‌گوید: داوود بخش قدیمی شهر را که اطراف قلعه بود به سمت بیرون وسعت داد و یوآب بقیه شهر اورشلیم را تعمیر کرد. یوآب نه تنها فرمانده ارتش داوود بود، بلکه او مسئول برنامه بازسازی و نوسازی شهر نیز بود. در اول تواریخ فصل 11 آیه 9 می‌خوانیم: به این ترتیب روز به روز بر قدرت و نفوذ داوود افسوده می‌شد، زیرا خداوند خدای قادر و متعال با او بود. داوود قوم اسرائیل را به جایی رساند که یک پادشاهی بزرگ شد و تأثیر زیادی بر دنیای زمان خودش گذاشت. داوود حکومتی را پایه‌ریزی کرد که بعداً سلیمان توانست شاهدی پرقدرت در دنیای آن روزگار باشد. مردان شجاع و مبارز داوود. مردان شجاع داوود افرادی هستند که در زمان طرد شدگی او به نزد او آمدند. اکنون که داوود به عنوان پادشاه پذیرفته شده و مقامی بزرگ دریافت کرده، این مردان شجاع نیز مقامی یافته و در حاکمیت سهیم می باشند. در اینجا درس و نتیجه می آموزیم که نمی توان از آن گذشت. امروز خداوند عیسی مسیح در نام خود افرادی را فرا می خواند. آنها یاران شجاع او می باشند و این روزها روزگار رد و طرد کردن عیسی مسیح است. قوم خود او گفتند ما نمی خواهیم که او بر ما سلطنت کند. او در جایگاه و مقام خود و بر تخت سلطنت به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خدایان قرار نگرفته است. داوود هم مردی رد شده بود، گرچه به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب شده بود، ولی هنوز شاول در حال سلطنت کردن بود. خدا به شاول هر نوع امکانی را داد تا به درستی رفتار و عمل کند، ولی او چنین نکرد. در طول این سالها داوود از ترس جان خود فرار می کرد. این زمان دوران طرد شدگی داوود بود و در همین زمان از جاهای مختلف افرادی آمدند که تحت حاکمیت او خدمت کنند. آنان مردان شجاع و مبارز داوود نامیده شدند. در روزگار ما عیسی مسیح از طرف دنیا طرد و رد می شود. نیازی به توضیح بیشتر در این مورد ندارم. اگر نمی توانیم این حقیقت را ببینیم، هیچ چیزی را ندیده و درک نمی کنیم. من و شما در دنیای زندگی می کنیم که خداوند عیسی مسیح را رد کرده و نمی پذیرد. اما در همین دوران کنونی خداوند افرادی را در نام خود فرا می خواند. او نجات دهنده ما است. او خداوند و سرور ما می باشد. بنابراین باید تا زمانی که او در جایگاه پادشاهی قرار بگیرد انتظار بکشیم. سپس به ما گفته شده که با او سلطنت خواهیم کرد. این وضعیت و وعده خدا برای یاران شجاع عیسی مسیح است. از آنجا که خداوند ما طرد و رد شده است، نمیدانم که چرا بعضی از ایمانداران سعی و تلاش می کنند مورد پذیرش مردم اطراف خود قرار بگیرند. آنها نمی توانند مورد قبول باشند اگر ایماندار واقعی به خداوند عیسی مسیح هستند. خداوند عیسی مسیح گفته است همانطور که دنیا از او متنفر بود، دنیا از ایشان نیز متنفر خواهد بود و آنها را نمی پذیرد. اگر شما به عنوان مسیحی در دنیای گناه آلود اطرافتان فردی محبوب هستید، وقت آن رسیده که نگاهی جدی به خود و زندگیتان بیندازید. نویسنده ایماندار نوشته است: من یک شخص را با توجه به دوستانی که دارد قضاوت نمی کنم، بلکه او را با توجه به دشمنانش می شناسم. اگر دشمنان شما همان هایی هستند که باید باشند، آنگاه در وضعیت درست می باشید. دوست من، اگر شما یک ایماندار و پیرو حقیقی خداوند عیسی مسیح هستید، آنگاه انبوه شریران و خود شریر دشمن شما خواهد بود. ما در دوران طرد شدگی عیسی مسیح زندگی می کنیم و او یاران شجاع و مبارز خود را فرا می خواند. در اینجا داستان عالی سه مردی را می بینیم که به عنوان شجاع‌ترین مردان معرفی شدند. آنها برای داوود از چاه بیت لحم آب آوردند. در اول تواریخ فصل 11 آیه 15 الی 19 می خوانیم: در حالی که عده‌ای از فلسطینی‌ها در دره رفائیم اردو زده بودند، سه نفر از سی سردار شجاع داوود پیش او که در غار عدولام پنهان شده بود رفتند. داوود در پناهگاه خود بود و اردوی فلسطینی‌ها در بیت لحم مستقر شده بود. در این هنگام داوود گفت: چقدر دلم می‌خواهد از آب چاهی که نزدیک دروازه بیت لحم است بنوشم. پس آن سه سردار قلب اردوی فلسطینی‌ها را شکافته از آن گذشتند و از آن چاه آب کشیدند و برای داوود آوردند، ولی داوود آن آب را ننوشید، بلکه آن را چون هدیه به حضور خداوند ریخت و گفت: نه ای خدا، من این آب را نمی نوشم. این آب خون این سه نفر است که برای آوردنش جان خود را به خطر انداختند. داوود در بیت لحم بزرگ شده و در آنجا در راه ورودی شهر چاه آبی بود که بارها بعد از اینکه گوسفندان را می چرانید داوود تشنه به آنجا رسیده و توقف کرده تا تشنگی خود را برطرف کند. خوردن از این آب برای او لذت بخش بود. اکنون فلسطینی ها آن محل را در اختیار گرفته بودند و او نمی توانست از آن چاه آب بنوشد. او گفت چقدر دلم می خواهد از آب چایی که نزدیک دروازه بیت لحم است بنوشم. این فقط یک آرزو بود و نه یک دستور یا فرمان. این سه مرد شجاع از خطوط فلسطینیان گذشتند و آب را تهیه کرده و برای داوود آوردند. اما نکته جالب توجه این است که داوود از آن آب نمی نوشد، بلکه آن را به عنوان هدیه ریختنی به خدا تقدیم می کند. در اینجا نیز درس ها و مقایسه هایی است. عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا آمد و او خودش آن آب حیات بخش در بیت لحم است. عیسی مسیح آب زندگانی و حیات می باشد. تعداد زیادی از یاران شجاع عیسی مسیح، یعنی مردان و زنان مبارزی وجود دارند که در طول قرنها به دنیای تشنه رفته و این آب زندگی بخش را به آنان رساندند. مبشرین زیادی بودند که به کشورهای مختلف رفته و پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را با مردم در میان گذاشتند. امروز نیز چنین مبشرین و خادمینی وجود دارند که کلام خدا و پیام عیسی مسیح را به مردم دنیا می رسانند. این یاران شجاع خداوند و مبشرین خبر خوش نجات از گناهان در تمام کشورهای دنیا یافت می شوند. اینها مبارزینی هستند که همه چیز را ترک کردند تا به درون سدها و موانع نفوذ کرده تا کلام خدا به یک دنیای تشنه و نیازمند نجات و زندگی ابدی برسد. خداوند به آنان توجه دارد. دوست من، نام ایشان در فهرست اسامی یاران شجاع نوشته شده است. دقت کنید که مردان داوود چه پاسخ و عکس العملی نشان دادند وقتی که داوود فقط یک آرزوی خود را بیان کرد. او هیچگاه دستور انجام چنین کاری را نمیداد. با این وجود خداوند ما دستور و فرمان داده است که آب حیات را به تمام نقاط دنیا برسانیم. و از ما خواسته که کلام خدا و پیام نجات بخش انجیل را در همه جا پخش کنیم. سؤال مهم این است که با این فرمان چه کرده ایم؟ آیا از دستورات و فرمانهای خداوند اطاعت می کنیم؟ دقت کنید که داوود با آبی که به آن سختی و به زحمت تهیه شده و برای او آورده شد چه کرد؟ داوود خودخواه نبود و به همین دلیل مردان و یارانش او را دوست داشتند. آنها حاضر بودند که با او رنج بکشند چون او نیز حاضر بود با ایشان رنج بکشد. او نمی‌خواست از آن آب بنوشد چون مردانش آبی برای خوردن نداشتند. و او تصمیم گرفت و انتخاب کرد در کنار ایشان باشد. در مزمور 22 آیه 14 اشاره شده است: به وقتی که خداوند عیسی مسیح روی صلیب مرد و میگوید مانند موم آب میشوم، او جانش را مانند آب روی زمین ریخت. او روی این زمین مانند یکی از ما شد و تصمیم گرفت در کنار ما باشد. در کتاب اشعیا فصل 9 آیه 6 نوشته شده: زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، او بر ما سلطنت خواهد کرد. او جهنم ما را برداشت تا ما بتوانیم بهشت او را داشته باشیم. و دوست من، اگر بخواهیم پاداشی از او بگیریم، بایستی قربانی هم برای او بدهیم. داستان دیگری نیز در این فصل وجود دارد که همیشه جالب توجه بوده است. در اول تواریخ فصل 11 آیه 22 نوشته شده است: بنایا پسر یهویادا اهل قبسئیل سرباز معروفی بود و کارهای متحورانه انجام می‌داد. بنایا دو سردار معروف موآبی را کشت. او همچنین در یک روز برفی به حفره‌ای داخل شد و شیری را کشت. من این داستان را دوست دارم. او شیری را کشت. آیا توجه کردید چه موقع این کار را کرد؟ او این کار سخت را در یک روز برفی انجام داد. خداوند ما به این نکته توجه کرده است. من فکر می کنم که خدا همچنین به ایمانداران وفاداری توجه دارد که در یک روز بارانی یا برفی و یا در روزهای گرم و آفتابی به کلیسا می آیند. خدا تمام زحماتی را که می کشید تا به عنوان یک مسیحی و پیرو واقعی عیسی مسیح در این دنیای سخت زندگی کنید در نظر دارد و در روز داوری پاداش شایسته و مناسب را به شما خواهد داد. پس هیچگاه در برابر زحمات و سختی هایی که برای او تحمل می کنید دل سرد و مایوس نشوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.